روز فراوان بر شما بیننده چالشی دیگر از تلویزیون ایران فردا هستید. محبوب مرادی هستم و در این نوبت از برنامه به مدلی از حکومتداری با عنوان فدرالیسم خواهیم پرداخت. در چند سال گذشته برخی از جریانات سیاسی خواهان برقراری یک نظام فدرال در ایران شدند. این جریانات غالبا به طیف‌های قومگرا و چپ تعلق دارند. البته در میان معدودی از شخصیت‌های غیر چپ و غیر قومگرا هم بعضاً چنین مسائلی مطرح میشه، اما اکثریت بزرگ نیروهای سیاسی به ویژه نیروهای ملی‌گرا فدرالیسم رو سکوی پرتابی برای تجزیه ایران میدونند و به شدت با اون مخالف هستند. چند روز پیش آخرین شماره نشریه‌ای با نام شهریور، یک نشریه معتبر و وزینی است و من هم خودم از خوانندگانش هستم، در رابطه با فدرالیسم مقاله ای رو منتشر کرد. در این نشریه مقالات مختلفی در نقد فدرالیسم نوشته شده و در این رابطه امروز همراه خواهیم بود در برنامه ویژه با حضور آقای سعید بشیرتاش، تحلیلگر سیاسی، تا درباره فدرالیسم بیشتر گفتگو بکنیم و بتونیم این مفهوم رو بیشتر برای بینندگان باز بکنیم. درود بر شما آقای بشیرتاش، سپاسگزار که امروز همراه ما هستید. پرسش اول رو در واقع به این گونه از شما مطرح میکنم که اساساً این مفهوم چیست و چه کشورهایی در جهان فدرال هستند؟ من در مقاله‌ای که از شما در نشریه شهریور خواندم دیدم که مفهوم فدرالیسم رو که امروز داره معرفی میشه به جامعه ما مقایسه میکنید با مفهوم جمهوری که در اوایل انقلاب در واقع معرفی میشد به مردم و هر دو یک مفهوم در واقع دو واژه نامفهوم برای جامعه ایران ازش یاد کرده بودید. بیشتر از شما بشنویم.
بله، چیزی که یاد نوشته بودم این است که صحبت از جمهوری اسلامی بود، بدون که اصلا بفهمن منظور از این اسلام چیز. هر کسی نظر خودش رو داشته که میگفت منظورش فضیلت و پاکدامنیه، که میگفت منظور عدالت اجتماعی، عده‌ای میگفتن منظور اون فرهنگ ملی است، اما خب خود روحانیون بهتر میدونستن و آخر هم گمون کنم خیلی ها پشیمون شدن. مسئله فدرالیسم هم همینه، واقعا یک نوع بدفهمی در مورد این مفهوم فدرالیسم وجود داره. فدرالیسم اصلا ریشه لاتینی داره به معنای پیمان اتحاد، یعنی متحد شدن. و اینکه در کشورهای غربی موقعی که چندین سازمان، مثلا چندین سندیکا یا سازمان کارگری میان در کنار هم قرار میگیرن، یه فدراسیون رو تشکیل میدن، یا از نظر سیاسی کشورهای مختلفی که دور هم میان، واحدهای سیاسی مستقلی که میان کنار هم قرار میگیرن، متحد میشن برای تشکیل یک دولت ملت یا یه دولت ملت جدید. این رو برحال یک نظام فدرالی رو ایجاد میکنن، به این میگن فدرالیسم. و خب کشور آمریکا همین گونه تشکیل شد. 13 مستعمر نشین انگلستان که میخواستن جدا بشن از انگلستان، اینها با همدیگه متحد شدن و کشور ایالات متحده آمریکا، در حالت ترجمهش هست ایالات متحده آمریکا، میتونستن بشه دولت‌های متحده آمریکا، چون بالاخره به معنی استیت هست نه به معنی ولایت یا ایالت یا استان. این رو تشکیل دادن. در آلمان همینطور بود که در قرن 19 بود که این کشور آلمان تأسیس شد از چندین واحد سیاسی مختلف، و این بیسمارک بود که نقش اصلی رو داشت، و همینطور در سوئیس. خب اینا کشوری فدرالی هستن که این گونه تشکیل شدن. و اصلا ببینید موقعی که تو غرب صحبت از دولت فدرال میکنیم میگیم پلیس فدرال، یعنی فدرال یعنی مرکزی. موقعی که میگن دولت فدرال باید قوی بشه، یعنی دولت مرکزی باید قوی بشه. موقعی که میگن پلیس فدرال نیست، یعنی پلیس محلی هست یا پلیس استانی هست یا پلیس ایالتی هست. اصلا فدرال اونجا موقعی که کسایی که به خواهان این هستن که مثلا حقوق ایالت‌ها یا استان‌ها بیشتر بشه، میگن دولت فدرال باید تضعیف بشه، یعنی حقوقش کمتر بشه، اختیاراتش کمتر بشه. اصلا فدرالیسم چیزی که در ایران معنا کردن، یک بدفهمی درش وجود داره. البته که در کنار این کشورها ما یک استثناء هم داشتیم در این کشوری اروپایی غربی، اونم کشور بلژیک بود که فدرالیسم رو به صورت وارونه به حال ما در شاهد هستیم. یعنی یک دولتی بود، حالا اگرچه که این کشور فدرالیسم بلژیک به حال کشور به حال ساختگی هست، به این معنا که خودشون هم در کتاب درسشون این رو میخونن، آموزش میدن. این بعد از شکست هایی که ناپلئون در جنگ خورد و خواستن این منطقه رو درست کنن به عنوان یک زون تامپون، و اتفاقا تالیران سیاستمدار بسیار معروف فرانسوی گفته بود که بلژیک هرگز کشور نمیشه مگر میشه که با یه سری کاغذ یک کشوری رو به وجود آورد. ولی خب از اون مطالعه کشور بلژیک همچنان وجود داشته، اما این فدرالیسمش بر معکوس بوده، یعنی از یک حالت دولت یگانه رفته طرف فدرالیسم، که اتفاقا من این رو در این مقاله به عنوان فدرالیسم واگرا به اصطلاح تعریف کردم، و اون بقیه موارد فدرالیسم رو به عنوان فدرالیسم همگرا تعریف کردم. اونهایی که در برای ایران پیشنهاد این فدرالیسم رو میدن، همین پیشنهاد همین فدرالیسم واگراست. چرا؟ چون ما در ایران یک دولت داریم.
جناب بچه‌پش، من یک سوالی اینجا برام مطرح میشه. ما میدونیم که بلژیک کشور پادشاهی است و با عنوان در واقع پادشاهی فدرال، اگر اشتباه نکنم، ازش یاد میشه. چگونه این اتفاق میفته؟ یعنی ما هم کشوری داریم که فدرال هست، همین که پادشاه داره. این رو اگر بتونیم مقدار، با توجه به اینکه شما هم خودتون ساکن اونجا هستین، این مقدار بیشتر راجبش صحبت بکنیم و بدونیم بد نیست.
ببینید، فدرالیسم یه نظامی نیست مثلا بگیم جمهوری یا پادشاهی. فدرالیسم همونجوری که گفتم از اتحاد یه سری کشورهای دیگه تحت ایجاد میشه، اگر بگیم واگرا باشه، یک سری به هر حال مناطق مختلف هستن که به هر حال خودشون دولتی خودشون رو تشکیل میدن. در نتیجه فدرالیسم یک نظام فدرال هم میتونه در یک کشور پادشاهی وجود داشته باشه و هم میتونه در یک کشور جمهوری وجود داشته باشه. مثلا پادشاهی هلند فدرال نیست، پادشاهی بلژیک فدراله، یا کشور جمهوری فرانسه فدرال نیست، کشور آلمان فدرال هستش. یعنی فدرالیسم یک گزینه‌ای در برابر جمهوری یا پادشاهی نیست، بلکه میتونه محتوای برای یک نظامی باشه که این نظام جمهوری میتونه باشه یا پادشاهی.
درسته. صحبتی که میشه، من خیلی از در واقع همین دوستانی که شما هم در واقع اشاره میکنید بهشون، کسانی که به نوعی قوم‌گرا هستند و این ایده فدرال بودن رو ترویج میکنند، میشنوم که دغدغه‌شون این هستش که البته به اون شکلی که بیان میکنن، در امیدوارم ظاهر و باطنی که باشه، که هدف باید تمرکز زدایی از قدرت باشه و این تمرکز زدایی از قدرت در بهترین شکل خودش در یک حکومت فدرال قابل اجرا و انجام هست. این در حالیه که خب من خودم شخصا در کشور فرانسه هستم، قانون اساسی این کشور رو مطالعه کردم و خیلی جالبه که این دغدغه گویا در همین کشور هم وجود داشته و در مطلع قانون اساسی فرانسه آمده است توی سه خط اولش که فرانسه یک جمهوری نامتمرکز تجزیه ناپذیر است. یعنی در این حال که حکومت رو به نوعی قدرت رو تقسیم میکنه در مناطق، در واقع دپارتمان های 101 گانه خودش اگر اشتباه نکنم، که هم در داخل فرانسه هست هم در ورای دریاها، در این حال هم به شکل متقن اشاره میکنه که این جمهوری تجزیه ناپذیر است. یعنی هر دو رو در سه تا خط به نوعی تضمین کرده و خب میدونیم توی خود فرانسه هم هستن حالا گروه هایی که مطالبه جدایی دارن، لیکن در این قانون اساسی به هر حال نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد. چگونه است که این دوستان صرفا حکومت فدرال رو اشاره میکنن به عنوان یک ابزاری برای اینکه قدرت رو بتونن تقسیم بندی بکنن و مثلا به مثال هایی مثل فرانسه نمی پردازن و فکر میکنید آیا میشه ایده های دیگه ای رو دنبال بکنند؟
خب ببینید، اصلا این ماجرا این که بخوایم بگیم فدرالیسم یعنی غیر متمرکز، متمرکز یعنی فدرالیسم، نه به هیچ وجه این گونه نیستش. اصلا نگاه کنید، اینا واقعا خلط مباحث هستش. نگاه کنید، یک حکومت میتونه غیر متمرکز باشه ولی به اصطلاح فدرال نباشه به هیچ وجه. بعد این حال ما حکومت های فدرالی داریم بسیار دیکتاتوری و اتفاقا اینا خیلی چیزی هم که جالبه، مثلا بعضا میگن آقا ایران مثلا دوران باستان قدیم هم مثلا فدرال بودن، اولی که اونا ملوک طوایفی یا خان خان یا فئودالیسم رو قاطی میکنن با فدرالیسم، دوم از این که اونجا که یه خانی بوده که هر چی میخواسته تصمیم گرفته، دادگاه خودش بوده، حاکم خودش بوده، هیچ حقوق شهروندی وجود نداشته. اصلا شما این مباحث رو باید بذارید ربطی به هم نداره. ببینید شما حقوق فرهنگیتون رو از طریق حقوق شهروندی به دست میارید. شما در ایران، خود ایرانی ها هر جای ایران باشن حقوق فرهنگیشون ندارن، برای اینکه حکومتش، حکومتی که این حقوق شهروندی رو دیرو نقض میکنه و اتفاقا بزرگترین دشمن همون فرهنگ ایرانه و خودشون اصلا میگن دولت ملت ایران رو به رسمیت نمیشناسیم. یا اگر مثلا در افغانستان حکومتی آمده حاکم شده، این ناقض حقوق فرهنگی بسیار از افغان ها هست که مثلا جشن هایشون مثل نوروز رو میخوان بگیرن، خب ممنوع کرده. نه خیر، این حقوق فرهنگی و این جور مسائل که اصلا همش از طریق حقوق شهروندی هست به دست میاد، ضمن اینکه اصلا میشه یک سیستم به هر حال غیر متمرکز، سیستمی که غیر متمرکز ببینید نسبیه، یعنی همین الانش هم در همه جای دنیا تا حدودی تمرکز وجود داره، تا حدودی عدم تمرکز. طبیعتا هر چقدر این سیستم، نظام سیاسی کشور دموکراتیک تر باشه، به گونه ای که مردم از همون روستا نمایندگانشون رو انتخاب بکنن تا بیاد در بالاترین سطح قرار بگیره، یا یعنی میکنم این خودش نقش بسیار اساسی در ایجاد عدم تمرکز داره. این که گفتید پشت سرش چه صحبت، چه فکر میکنند، حالا ما انگیزه خوانی نمی کنیم، اما نگاه کنید در کشورهای، اولی که کشورهای زیادی فدرال نیستن در سطح جهانی، اینو بهتون بگم، یعنی یه چیز بوده 27 کشورن از 193 یا 195 کشور، 193 کشور که سازمان مدلن، حالا مثلا کوزوو و تایوان هم با توجه که عضو نیستن این دو، ولی دارای حاکمیت ملی و دولت ملی هستن، به شکل اینا رو میشه اضافه کرد. از 195 کشور 27 کشورشون 27 کشور فدرال هستن، یه اقلیتی در سطح جهانی. اما جالب این است که همین اقلیت اگر موقعی که بیاییم مثلا در مورد اتحادیه اروپا بخوایم صحبت کنیم، که این اتحادیه اروپا رو مثال میزنم برای اینکه به نظر من جمع بزرگترین، واقعا میشه گفت اتحادیه از کشورهای دموکراتیک و پیشرفته است در سطح جهانی، یعنی ما یه چیز شبیه اتحاد اروپا، یک همچین اتحادیه که این همه کشورهای ثروتمند و پیشرفته و دموکراتیک درش جمع شده باشن نداریم. تو همه اتحاد اروپا فقط از 25 کشور، 27 کشور اتحاد اروپا فقط 3 تاشون فدرال هستند و این 3 کشور آلمان، اتریش و بلژیک، دیگه هیچ کشور فدرالی نداره، در یه چیز اقلیتی. یعنی جالب اینه که تو همین 3 تا کشور هم اگر حساب بکنیم، آلمان و اتریش فقط یک زبان صحبت میکنن، زبان آلمانی هستش، و بلژیک البته 3 زبان مختلف هست. بقیه کشورهای اتحادیه اروپا رو در نظر بگیرید، اکثریتشون مردمانی هستن که بالاخره در اونجا اقوام در هر کدوم از این کشورها اقوام مختلفی زندگی میکنن. مثلا توی فرانسه ما بروتون داریم، کورس داریم، کاتالان داریم، اون کشوری که در اسپانیا چیز بودن میجنگیدن، اسمش هم الان یادم رفته، اون بمب‌گذاری هم بعدش خود اسپانیا
هست که در واقع شهرهای یالت به نوعی
بعدش در خود آلزاس و لورن آلمانی صحبت میکنن، در خود دانکرک و در شهر لیل اصلا اینا فلمان زبان بودن، فلمان صحبت میکنن و زبانهای مختلفی در اونجا وجود داره، ولی خب فدرال نیست. و همینطور ببینید اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا در هر کشوریش زبانهای مختلفی وجود داره، ولی غیر از بلژیک هیچ کدومشون فدرال نیستند. کشورهای تک زبانه هم وجود دارن البته در خود اروپا، که اقلیت کشور اروپایی کشورهای تک قومی و تک زبانی هستن، اکثریت بزرگشون چند قومی و چند زبانه هستن، ولی در میان اون اقلیتی که چند تک زبانه هست، دو تاش فدرال هست. اتریش میراثدار امپراتوری اتریش مجارستان بوده که خب فدرالیسم از اون برس برده، و آلمان هم گفتم که در سده 19 این کشور، در دوران بیسمارک این کشور تشکیل شد، به وجود آمد از کشورهای مختلف. یک مسئله رو در اینجا من میخوام بهتون بگم، مسئله فدرالیسم، خیلی ها میگن که اگر فدرال بشه ایران، در نتیجه حالا برگردیم به صحبت قبل، ببینیم که این فدرالیسم، این که خیال کنیم یک نظامی است متعلق به کشورهای پیشرفته، نه خیر، در خود کشورهای پیشرفته در اقلیت، اتفاقا نظام‌های فدرال در کشورهای جهان سوم رو بهتون بگم بسیار بیشتر، تعدادش درصدش بسیار بیشتره. در همسایگی ما فقط دو کشور فدرال وجود داره، اون پاکستان و عراق هست، همچنان که در برحال سودان یکی از کشور اسلامی که فدراله، اتیوپی هستش که فدراله، اون کشورهای مختلفی هستن، نیجریه هستش که فدراله، نپال هستش که فدراله، اکثریت بسیار بزرگ کشورهای فدرال اتفاقا کشوری هستند غیر دموکراتیک. بر اساس اون آماری که فریدم حاصله، درصد دموکراسی ها در کشورهای نظامی فدرال بسیار کمتره تا درصدش این کشورهای دموکرات در نظامهای غیر فدرال. و یک مسئله دیگه ای رو که اینها میگن که اگر فدرال ایران بشه، یک پارچگیش حفظ میشه. حالا ما یه چیزی که از لحاظ تاریخی بخوایم از سال 1990 تا حالا حساب کنیم، چند تا کشور تو دنیا تجزیه شدن از درون، همش رو من در اینجا نام میبرم: شوروی، چکسلواکی، یوگسلاوی، سودان و اتیوپی. شما این پنج کشوری بودن که تجزیه شدند، هر پنج کشور کشورهای فدرال بودند. ما از سال 1990 تا به این ور حساب بکنیم، یک کشور غیر فدرال نمیبینیم که تجزیه شده باشه. در چه فدرالیسم یک پارچگی رو و اتحاد رو بیشتر نمیکنه، اون چیزی که در عوض شاید بودیم. یا ببینید، در همین اروپا کمونیسم که سقوط کرد، کشورهای کمونیستی که سقوط کردن عبارت بودند از شوروی، آلمان شرقی، چکسلواکی، مجارستان، لهستان، رومانی، بلغارستان، یوگسلاوی و آلبانی. از این 9 کشور 3 تاشون فدرال بودن. این 3 کشور عبارت بودند از شوروی، یوگسلاوی و چکسلواکی. اون 6 تا کشور با این که چند قومیتی بودن اکثرشون، مثلا در رومانی یا در بلغارستان یا در مجارستان، هیچ کدوم تجزیه نشدن. اما هر 3 کشوری که فدرال بودند در بحران تغییر نظام تجزیه شدن. یک مسئله دیگه که میخوام بهتون بگم اینه که بزرگترین جنگ های قومی در چند دهه اخیر در کشورهایی رخ داده که فدرال بودند، که نمونه بارزش یوگسلاوی و سودان بوده. کار به پاکسازی قومی کشیده شد، کار به جنایت علیه بشریت کشیده شد، به گونه‌ای که دادگاه لاهه وارد شد و این مسئله رو بررسی کرد و دادگاهی به هر حال خواست بکنه بسیاری هم به هر حال دادگاهی کرد، متهم به جنایت علیه بشریت شد. اتفاقا در کشورهای فدرال بود که این جنگ‌های قومی رو ما بیشتر شاهد بودیم. برای چی؟ برای اینکه اینها به جای اینکه اون همبستگی و اون حس ملی مشترک رو تقویت بکنن، مرتب در صدد به حال این افزایش حس قومگرایی در برابر اون حس ملی هستند و این خودش از همون ابتدا شرایط رو برای برخوردها ایجاد میکنه. شما همین الان نگاه کنید، موقع که صحبت از ایران میکنیم، ایران یک پارچه، همه در کنار هستیم: آذری، کرد، عرب، بختیاری و تمام برال اقوام ایرانی. در ایران بیش از 80 زبان مختلف وجود داره. در خود استان فارس ما قشقایی داریم، لار داریم، لور داریم، ایوازی و گراشی داریم، زبانهای مختلفی که هست اونجا هست، عرب داریم. ولی خب موقعی که همه در کنار هم باشن، اون همبستگی ملی باشه، چیزی که همیشه بوده، در کنار هم زندگی میکنن. ولی تا بحث این مسئله دعوا، مثلا بخوایم بگیم در ایران فدرال بشه، اولین بحث این است که آقا این آذربایجان غربی مال کی است، کی نیست، ارومیه مال کی است، کی نیست، در خوزستان بحث بختیاری عرب میتونه پیش بیاد. اتفاقا خطر در اینجا شروع میشه که ما اون حس برال ملیمون رو بگذاریم کنار، این قومگرایی رو بخوایم یا منطقه گرایی رو تشویق بکنیم و اینها در روبروی هم قرار بگیرن. ما ایرانمون یک سرزمین بوده، یک قالی بوده از که درش درست یک قالی یک پارچه‌ای بوده که درش ما رنگ‌های مختلف و نقش‌های مختلف رو داشتیم. وحدت ملی ایران در اون تکثری که در درون خودش وجود داره و زیباییش به همین تکثره، ما این رو همیشه داشتیم و در کنار هم زندگی کردیم و به همین منحل هم باید زندگی بکنیم.
درسته. نه اتفاقا در مورد همین صحبت‌هایی که در آخر فرمودید، برای من هم همیشه سوال بوده که این بحث قومیت‌ها رو برای چی عده اینقدر به نوعی بزرگ می‌کنن، این در حالی که در تاریخ ایران ما هرگز جنگی بین اقوام نداشتیم، همیشه این مردم در کنار هم زیسته‌اند و با هم وصلت کرده اند. اصلا در هر شهری شما میرید به نوعی میبینید که از اقوام مختلف با هم دیگه ممکنه زندگی بکنن. در تهران که اصلا دیگه میشه گفتش که یک ایران کوچیکی که درش از همه در واقع گروه های مختلف قومی و قبیله‌ای و عشیره‌ای حتی وجود دارند، و برای من بزرگ کردن این موضوعات اینچنین خیلی جالب نیست. و همینطور نکاتی که شما اشاره کردین در مورد اهداف فدرالیسم در کشورهایی که دنبال میشه و خب در مورد ایران اگر میخوان اجراش بکنن میتونه دقیقاً در واقع نتیجه عکس داشته باشه. جناب بشیرتاش، من در همین مقاله شما در نشریه شهریور خواندم، شما هم در صحبت‌های اولیه خودتون اشاره کردید که گفتین فدرالیسم رو به دو نوع مختلف تقسیم بندی میکنید، همگرا و واگرا. اون چیزی که در وهله اول به ذهن فرد متبادر میشه در مورد فدرالیسم این هست که دولت‌هایی و قدرت‌هایی حالا محلی و یا غیره اینها گرده هم جمع میشوند تا اتفاقا یک قدرت متمرکز بیشتری رو با همدیگه داشته باشن، بتونن حالا در برابر خطراتی که ممکنه اونها رو تهدید بکنه با همدیگه قوی تر عمل بکنن. به این شکل درک میشه. این در حالی هستش که دوستانی که به هر حال این مدل رو برای ایران دارند پیشنهاد میکنن، به اصطلاح شیپور رو از سر گشاد خودش دارن میگذرن. یعنی این کشوری که این همه در واقع حالا گروه های مختلف، اقوام مختلف با هم دارن زندگی میکنن و قدرتشون در عین وحدتشون هست، این رو میخوان به نوعی بخش بندی بکنن. توضیح شما رو درباره این دو مدل فدرالیسم بشنویم و ببینیم که چگونه است.
بله، همچون که گفتید من در این مقاله این فدرالیسم رو، واقعیت اینکه فدرالیسم در اساس یک نوع بوده، اون هم اتحاد واحدهای مختلف برای برحال ایجاد یک دولت ملتی که برای اینا همجوری که گفتید قدرتمندتر باشن و بتونن برای در سطح جهانی حضور داشته باشن، در برحال اتحاد با هم یک کشور جدید رو به وجود بیارن، یک دولت ملت جدید رو به وجود بیارن. متاسفانه چیزی که مشاهده بودیم که در کشورهای جهان سوم بعضن این نوع فدرالیسم رو خواستن به شکلی تزریق بکنن برای اینکه بعضی از کشورهایی که وجود دارن رو برحال بیان تکه بکنن. اما یک نوعش هم اونجوری که گفتم در بلژیک وجود داشته، که بلژیک یک کشوری بوده، حالا کاری به تاریخش نداریم، ولی کشوری بوده داره یه دولت یگانه بوده که بعد این دولت یگانه تبدیل به یک دولت فدرال شده. حالا چیزی که یک مثالی در مورد همین بلژیک که من میخوام بهتون بزنم اینه که قبل از اینکه دولت فدرال بشه، دو نماینده در مجلس در پارلمان بلژیک بودند که اینها خواهان جدایی بخش برال فلاندرن، بخش ثروتمند تر بلژیک بودند. ولی از زمانی که فدرال شد در سال 1993 تا کنون، تعداد این نمایندگان در خود مجلس فدرال، مجلس فلاندرن مرتب بیشتر شد. به تعداد، اگر آمارشو اینجا برام تو خود مقاله نوشتم دقیقاً حفظ نیستم، ولی هر 4 سال تو هر انتخابات این تعداد بیشتر شد تا اینکه در انتخابات آخرین انتخابات به 50 و 7 نماینده روی 120 نماینده رسیده. یعنی اگر قرار باشه این فدرالیسم واگرا، یعنی تبدیل یک دولت یگانه به دولت فدرال، باعث اتحاد بیشتر میشد، میرسی اون دوتا نماینده میشد صفر. نه اینکه در خود پارلمان فلاندرن اینها از 120 نماینده به 57 نماینده، یعنی تقریبا نزدیک به نصف برسه. یا از زمانی که اینها زمینه فدرالیسم رو در بلژیک فراهم کردن با ایجاد سه کامیونیتی برای فرهنگ مختلف، سه بخش فرهنگی مختلف در این کشور، 6 بار تا کنون قانون اساسیشون رو عوض کردن و هر بار که عوض کردن دوچار مشکلات بیشتری شدن و جالبه که هر بار هم در صدد به حال اون قدرت دادن به دولت‌های محلی و کاش دولت اختیارات دولت مرکزی بوده، ولی هر بار دوچار مشکل شدن. میگونه که الان برخی از احزاب میگن بعضی چیزها دوباره باید به دولت فدرال داده بشه، یعنی به دولت مرکزی اختیارات کم بشه. احتمالاً در انتخابات بعدی هم صحبت از این خواهد بود که باز هم قانون اساسی عوض بشه در بلژیک. یعنی واقعا میشه گفت یک نمونه کاملا، چون چندی پیش من دیدم حالا من خانم شیرین عبادی مثال بلژیک رو زدن که ایران مثل بلژیک بشه. حالا اینجا فرصت نیست که ای بخوام بگم مثل بلژیک بشه، اصلا دیگه هیچ چیزی از ایران نمونه. اما خود بلژیک رو هم باید بهتون بگم که الان در یک کمچین شرطی است، برای همین همهشون تمام این احزاب خودشون میگن از چپ تا راست تو هر چند دو بخش و سه بخش بلژیک یک برحال مدل شکست خورده میدونن. در ایران هم این رو چیزی که من بهش میگم فدرالیسم واگرا. در خود عراق رو نگاه بکنیم، شو عراق هم برحال البته یک دیکتاتوری بسیار خشن پان عربه برای صدام حسین بود. کشور عراق هم کشور مصنوعیه. واقعیت نیست که بعد از جنگ جهانی اول این سایکس پیکو کارمند وزارت خارجه آمریکا، انگلستان و فرانسه دو تا نشستند و همجوری خط کشیدند و اون باقی مانده امپراتوری عثمانی رو در خاورمیانه کشورایی رو درست کردند. سه استان امپراتوری عثمانی رو گذاشتن در داخلش، بصره و موصل و بغداد رو، و بعد اینجا یه کشوری درست کردن. خب بخش برار کردنشینش هم اتفاقا در اون زمان یک نامه‌ای هم به دولت ایران نوشته بودن که اونها میخوان به ایران بپیوندن، باز اینکه به هر حال اینها احساس کردن که دولتی نمیتونن داشته باشن و در چارچوب دولت عراق هستن. ولی همین دولت اقلیم رو هم اگر نگاه بکنیم تقریبا میشه گفت تمام حق و حقوق داشته، هیچ واحد فدرالی، یعنی در داخل یک دولتی در داخل یک کشور فدرالی نیست که اندازه این دولت اقلیم قدرت داشت. حتی این مرز، کنترل مرزها به طور کامل دستش بود، کنترل گمرک به طور کامل دستش بود، فرودگاهی بود که مستقیما میرفتن بدون خودشون ویزا صادر میکردن به هر جور. عجیب اینه که همین کشور هم دیدیم، همین اقلیم هم دیدیم همین پرسی برگزار کرد برای استقلال. خب من در صورت خیلی همدل هستم با مردم اقلیم کردستان، چون بخشی از حوزه تمدنی هست. آدم واقعا میتونه، هر ایرانی از وظیفه خودش میدونه که از اقلیم و از کردها در هر جای دنیا هستن دفاع کنن. اما فارغ از این مسئله ای که ما باید دفاع بکنیم، چون واقعا کشوری عراق کشوری که اصلا واقعا مسئولیت بوده، حالا کار به اون مسئله نداریم، اما پرسشی که مطرح میشه چگونه است که حتی در یک نظام فدرالی که بیشترین اختیارات داشته باشند هم باز هم میتونن برن برای طرف استقلال. من فکر میکنم در فدرالیسم واگرا یک روندی شروع میشه، یک روند واگرایی که سرانجامش فروپاشی کشور.
سپاسگزارم از شما. پس شما اینجا الان برای ما دو مدل از سیستم فدرالی رو توصیف کردید، یکی بلژیک که به هر حال کشور اروپایی است، شاید مطلوب باشه، شاید یک نمونه باشه که بتونیم ازش به عنوان کشور دموکرات یاد بکنیم، و عراق که به هر حال در همسایگی ماست، ما شاهد این هستیم که چقدر زود به زود همش در حال برگزاری انتخابات هستند و به نوعی آنچه که در نهایت با توجه به اینکه خودتون هم ساکن بلژیک هستین و تجربه زیست در این کشور رو دارین، در هر دو مورد شما نگرانی های اساسی رو شاهد هستید. بسیار عالی. جناب بشیرتاش، یک نکته که خیلی مطرح میشه، حالا شاید خیلی مستقیم مربوط به موضوع فدرالیسم و برنامه ما نباشه، اما این عزیزانی که این نوع حکومت رو مطرح میکنن بیشتر خودشون رو به عنوان یک ملت معرفی میکنن و از تیتر ملل ایران یا ملت‌های ایران صحبت میکنن، و وقتی که مواجه میشن با این که مثلا گفته میشه اقوام مختلف ایرانی یا قوم کرد، قوم بلوچ یا این چنین، موضع میگیرن. و خب این موضع گیری باید دید که آیا این ریشه علمی دارد یا خیر، به خاطر اینکه وقتی که شما این موضع رو میگیرید باعث میشه که اون هموطن بلوچ ما، کرد ما، عرب ما که ما هزاره ها با هم دیگه زیستیم فکر بکنه که مثلا برفرض دیگری داره حقش رو به عنوان اینکه یک ملت باشه میگیره، در حالی که در اساس اون چیزی که ما تا الان دیدیم، اون چیزی که آموخته ایم در کتابان نیاکانمون از شاید صده های پیش خوانده ایم این هست که یک ملت ایران داریم و یک مردمانی که همه در کنار هم با گویش ها و قومیت های مختلف زندگی میکنن. فکر میکنید که اصرار یک عده‌ای که حالا بیشترم من راستشو بخواید من داخل ایران بودم، با اینکه حداقل 30-40 بار من کل ایران رو سفر کردم به واسطه شغلم، من هرگز با این دغدغه ها و بحران ها روبرو نشدم. خارج از ایران هست که دارم میبینم عده این مسائل رو مطرح میکنن. شما فکر میکنید که اصلا اساسا مطرح کردن اینجور چیزها چقدر میتونه ضربه بزنه به تمامیت این مردم در کنار هم دیگه و اصلا از کجا ناشی میشه؟
پیش از پاسخ به شما بگم، در خود گفت صحبت کردید، گفتید عراق مرتب دولت عوض میشه، انتخابات. در بلژیک هم متاسفانه وضعیت به همین گونه است. در بلژیک توی 10 سال اخیر یا 12 سال اخیر یا 15 سال اخیر بیش از 1/3 مدت دولت اینها نداشتن. اینها چندین بار رکورد همون عراق رو شکوندن در نداشتن دولت، و اتفاقا ریشه این مشکل هم به خاطر همون برحال ساختاریه که درست کردن، اون ساختار فدرالی که در اینجا درست کردن، چون یک ساختار واگرا بوده و اختلافاتی که داشتن. شما اگر نگاه کنید میبینید که بیشتر همین آخرین بار که انتخابات شد حدود 1.5 سال اینا دولت نداشتن. حالا حساب کنید سیستم دفاع نظامی این کشور دست ناتوه، سیاست خارجی شد سپردن به اتحادیه اروپا و اونا دارن چیز میکنن، و در نتیجه کشورهای همسایه‌شون هم کشورهای بسیار دموکراتیک صلح طلبی مثل هلند و آلمان و لوکسامبورگ و فرانسه هستن. خب دولت ندارن، این همه مشکل مواجه میشن. اگر شما خیال کنید ما توی کشور توی خاورمیانه ولنشیم 1 سال خورده، خیال کنید مثلا دولت کشور نداشته باشه، با اون وضعیتی که ما از خاورمیانه میدونیم و با اون به هر حال پیشینه بالاخره دموکراتیک هم در خاورمیانه چندان وجود نداشته، اون رو باید داریم برخلاف اروپا، من گمان کنم وضعیت بسیار آشفته در میشه، مخصوصا که سیستم دفاعی کشور نظام ایران دست در ایران باید از سرزمینش دفاع کنه، نه ناتو. سیاست خارجیش هم در دست خودشه. ببینید هر کشوری، هر ملتی، اصولا جهان بر اساس ملت دولت ها بنا شده. شما موقعی که میرید سازمان ملل متحد، در سازمان ملل متحد موقعی که یک دولت ملت هستید میتونید عضوش بشید، و یک کشوری، یک سرزمینی که یک دولت داره، یک ملت داره، اینها تنها چیزایی هستن که در از نظر حقوقی در سازمان ملل پذیرفته شدن. اگر شما بگید ملت ایکس یا ملت ایگرک، خود به خود اینها حق استقلال خواهند داشت از لحاظ حقوقی. شما نگاه کنید الان ایران گفتم 80 خورده زبان وجود داره، اگر بر اساس هر زبان بخواد چیز باشه، خود استان فارس که میکنم 7-8-10 تا کشور مختلف میتونه ایجاد بشه. و بگن بعضی ها خیال میکنن اگر نگیم ملت مثلا کرد توهین به مردم کرد، اصلا این گونه نیست. این یک مسئله است که یک سری افرادی که دنبال به هر حال جداسری هستند، اونها هستند که این مسئله رو وجود آوردن. موقعی که ما بگیم ملت کرد یا ملت ایکس یا ملت گریک، خود به خود حتی اونها رو برای داشتن استقلال و داشتن دولت، هر ملتی باید دولت خودش رو داشته باشه. همونجوری گفتم دنیای کنونی بر اساس ملت دولت تعریف میشه، و موقعی که ما بگیم ملت ایکس خود به خود اون دولت خودش رو خواهد داشت، اینها خیال میکنن یک ملت یعنی یک مثلا قومی که یک زبان خاصی رو صحبت بکنه، یه زبان واحدی رو صحبت بکنه و بر یک سرزمین خاصی هم زندگی بکنه، همون خاک و خونی که بالاخره متاسفانه در زمان هیتلر هم براش درش صحبت میشد. اما شما هیچ جا پیدا نمیتونید بکنید که یک قومی بخواد بیاد به صورت جدا سرزمین خودش رو داشته، شمال خودش رو داشته و بقیه رو هم قرار بگه اینها مثلا جزء ملت کرد نیستن. چرا؟ چون مثلا در فلان شهر ارومیه یا ایکس ایگرگ مثلا ممکنه بگیم که قرار یه سری غیر کرد هم وجود داره. ببینید ملت در ایران ما هیچ موقع مرزی نداشتیم بین همدان و سنندج، همه اینها، همه ما یک ملت بودیم. و این صحبت از ملت‌ها یک امر بسیار خطرناکیه. اگر بگیم ملت خود به خود یعنی قبول تجزیه، یعنی سکویی برای تجزیه ایران، ما در کشورهای برال مثلا میخوام بگم کشور بلژیک که ملت، حتی با اینکه اینها اینقدر جدا هستن، ملت فلامان و ملت والون و اینجور مسائل رو که نداریم، در داخل ایران هم اگر کسی بگه ملت ایکس یا ملیت ایگرگ، طبیعتا نتیجه نهاییش فروپاشی ایرانه و تجزیه ایران.
درسته، سپاسگزارم از شما. مثلا نکته آخری که اشاره کردین درباره بلژیک، با اینکه حتی به یک در واقع مدل فدرالی واگرا هم رسیده اند، حالا با تمام مشکلاتش، ولیکن این سه بخش جامعه، حالا سه بخش کشور، خودشون رو ملت هنوز نمی نامن و در سایه همون حکومت فدرال خودشون رو می شناسن. سپاسگزارم از شما. برخی این مدل فدرالیسم رو مترادف می دونن با به نوعی به اجرای دموکراسی و ضامن پیشرفت کشور. اعتقاد دارند که خب ما به شکل مشخص داریم قدرت رو تقسیم بندی میکنیم، بنابراین داریم حقوق رو بین مردمان تقسیم میکنیم و این از تمرکز میکاهد، نهایتاً به اجرای بهتر دموکراسی و پیشرفت کشور منجر میشه. آیا این به نظر شما یک امر قطعی است؟ البته مثالهای بسیاری زدین شما که این پرسش من رو به هر حال نقض میکنه، لیکن این رو بسیار میشنویم از هواداران این سیستم فدرالی و میخواستیم یه موقع بیشتر راجبش صحبت بکنیم.
خب ببینید، مثال همونجوری که گفتم، خود فریدم هاوس گزارشی که داده تعداد کشورهایی که فدرال هستند و دموکراسی در اونجا هست، درصدش رو اگر بخوایم بگیم، در همون مقاله نوشتم میگم می‌کنم این چیز حدود 40-41 درصد کشورهای فدرال دموکراسی هستن، در حالی که تعداد کشورهای برای غیر فدرال خیلی بیشتر هستن اونی که دموکراسی هستن. اگر درصدی و از روز آمار بخوایم بگیم، اتفاقا نتیجه عکسش رو خواهد داشت. ببینید، من یه چیز دیگه بهتون بگم، مسئله خاورمیانه، کشورهای جهان سوم، تفاوتش با دنیای غرب فدرالیسم نیست، قومگرایی نیست. اتفاقا قومگرایی در برابر حقوق شهروندی دیگر، دموکراسی یک بحث قومی نیست، یک بحث شهروندی است، بحث حقوق شهروندی است. ما در افغانستان شاهد بودیم که به هر حال یکی اسلامگرایی، یکی قومگرایی، همش دعوا داشتن که آقا این پشتونه، این تاجیکه، این چیه، این چینه، طوری که خود بایدن که البته در زمانی که اوباما بود گفته بود، باز هم موقع که رئیس جمهور بود گفت افغانستان هیچ موقع یک ملت نمیشه. چرا؟ چون این قوم ها هستن که درش هویت قومی بسیار بسیار قوی تر هستش و طبیعتا در چنین جامعه به هیچ وجه دموکراسی نمیتونه پای بگیره. دموکراسی یک امر مسئله شهروندیه. این که ما بخوایم این بحثای قومی رو دامن بزنیم، اتفاقا در برابر این حقوق شهروندی و رسیدن به اون دموکراسی هستش که ما
اتفاقا آقای بشیرتاش توی پرانتز من خدمتتون عرض بکنم که من در اینجا در گفتگوی با فعالان افغان هم همین نکته رو اشاره میکنن و امروز به جایی رسیدن که اتفاقا فکر میکنن این سیستم فدرالی هست دیگه امروز که میتونه شاید افغانستان رو نجات بده که بتونن مثلا برفرض هر قومی برای خودش اداره خودش رو به عهده بگیره که البته در سایه طالبان مشخصا این امکان پذیر نخواهد بود.
اصلا در سایه طالبان که هیچی، قبلش هم امکان پذیر نبود. ببینید اگر با فدرال قرار بود دموکراسی بشه یک کشور، گمون کنم اتیوپی و سودان هم شده بودن دموکراسی. نه خیر، بحث حقوق شهروندیه. موقعی که شما اسلامگرا باشید، موقعی که فرهنگ دموکراتیک نداشته باشید، میخواد حکومتتون پادشاهی باشه، میخواد جمهوری باشه، میتونه میخواد متمرکز باشه، غیر متمرکز باشه، فدرال باشه، فدرال نباشه، اینها بحثای فنیه، اینا همش حاشیه است. ما باید بریم ببینیم شما از هلند میاد بلژیک، از بلژیک میرید فرانسه، از فرانسه میرید سوئیس، از سوئیس میرید آلمان، تقریبا تفاوتی احساس نمیکنید. یکیش جمهوری متمرکز، یکیش جمهوری فدرالی، یکیش پادشاهی فدرالی، یکیش پادشاهی غیر فدرالی، یکیش فدراسیونه. چرا؟ چون همینا یه گوهر مشترک دارن، اون گوهر مشترکشون حقوق شهروندیه. دموکراسی بر اساس حقوق فردی بنا شده. زمانی که افغانستانی ها به این درک برسن که این حقوق شهروندی که اساس و پایه است، زمانی که اهمیت بدن به دموکراسی، رواداری داشته باشن، نظر مخالفشون رو بتونن بپذیرن که کسی مخالف هست ولی آزاد حرفاش رو بزنه و دنبال این نباشن که خودشون به دیگران تحمیل بکنن، اون زمان هست که به دموکراسی میرسن. در افغانستان امیدوارم که همچین چیزی برسن، ولی اینکه پادشاهی بشه جمهوری بکنیمش بشه دموکراسی، تا حالا مثلا یا پادشاهی بشه بکنیم دموکراسی، این مسائل اصلا به نظر من عدم درک درست از دموکراسی. مسئله ما مسئله حقوق شهروندی، برابری حقوق شهروندی و برابری حقوق زن و مرد. ما اگر به اینجا رسیدیم میتونیم یک دموکراسی داشته باشیم، نه اینکه بخوایم بگیم شکل نظام عوض کنیم.
سپاسگزارم از شما. نکته دیگری که ما در 10 دقیقه پایانی برنامه قرار داریم، من 2 سوال دیگه از شما دارم. نکته دیگه‌ای که من در همین مقاله شما در نشریه شهریور خواندم این بود که اشاره میشه به این که گویا یکی از دلایل بسیار مهمی که در واقع کسانی که فدرالیسم رو دنبال میکنن بیان میکنن، کاهش شکاف اقتصادی هست و فکر میکنم که این اتفاق باعث میشه که شکاف اقتصادی کم بشه. شما اونجا اتفاقا آمریکا رو قیاس کرده بودید با یک کشور دیگه که الان یادم رفت، این مقدار توضیحات رو بیشتر راجع به این نکته بشنویم.
بید واقعیت اینه که من تعجب میکنم که میان یه سری حرفایی میزنن، میگن که مرکزگرا یا مرکزنشین حاشیه نشین همچین، یا مرکزگرا حاشیه چیز ببینید در... بله
بله تمرکزگرا
نمیدونم بله چیز مرکز نشه. ببینید در این که شکاف اقتصادی در ایران هست حرف نیست، در این که جمهوری اسلامی حکومتی که داره همه چیز رو از بین میبره حرفی نیست، در این که این شکاف اقتصادی هم بین شهر لامرد و یا مثلا لامرد فارس و سراوان سیستان و بلوچستان و فلان شهر کردستان مقایسش کنیم مثلا با اصفهان و تبریز و تهران، خب بله یا اینها تفاوت شکافای اقتصادی وجود داره. در اینکه در خود شهر تهران یا در خود استان تهران شکافای عمیق اقتصادی وجود داره که از این دیگه ربطی به اون مسئله فدرالیسم نداره حرفی نیست. جنوب شهر تهران، شمال شهر تهران، شهرهای حاشیه‌ای شهر تهران، در اینکه حرفی نیست. اما اینکه بیان بگن خب حالا ما این شکاف رو از طریق فدرالیسم پر می‌کنیم اصلا شگفت انگیزه. یعنی درست دارن یک چیزی میگن که این شکاف ها رو تعمیق میکنه، بزرگ میکنه. همون حالا مثال آمریکا رو که زدم گفتم که ببینید در خود آمریکا طبیعتاً یک شهر با یک شهر دیگه یا یک استان با یک استان دیگه شکاف اقتصادی وجود داره. این شکاف اقتصادی هم مثال دو تا از استانهای آمریکا رو داده بودم زیاد هست. مثلا شما مریلند رو حساب بکنید بسیار بسیار ثروتمند، خب آریزونا خب وضعیت، میسیسیپی رو مثلا میسیسیپی رو شما مقایسه کنید با همین مریلند، تو همین 20 سال اخیر شکاف چهار برابر شده میانه این دو ایالت آمریکا، اینگونه است که فدرالیسم بتونه اون رو پر کنه. یا حتی ما بیایم توی استان در نظر بگیریم شکاف اقتصادی وجود داره، یا حتی تو خود اقلیم کردستان بینه اون اربیل و برحال یه شهر دیگه مثلا حلبچه. اما اگر بخواد فدرال بشه چگونه میشه؟ اگر بخواد فدرال بشه اتفاقا شکاف ها افزایش پیدا میکنه. مثالش رو همین بلژیک زدم. ببینید در بلژیک الان از زمانی که فدرال شد، چرا فدرال شده در اینجا؟ چون اون بخش اکثریتش که فلمان هستن میگن ما ثروتمندتریم، چرا میخوایم، چرا مالیات باید بدیم به اون قسمت فرانسوی زبونش که فقیرتر هستن؟ اصلا علت فدرال شدن در اینجا، اگر کاتالانا میخوان فدرال بشن میگن ما ثروتمون بیشتر، میخوان جدا بشن میگن ما ثروتمون بیشتر، برای همین ما میخوایم جدا بشیم از اسپانیا، برای اینکه اونا پول ما رو نخورن، ما مال ثروتمندها هستن در از یک بخش ثروتمندنشین هست که از سیستم فدرال بیشتر استفاده میکنن، چون توزیع ثروت در اونجا کمتر میشه. و اتفاقا در خود همین بلژیک که میخوام مثال بزنم، الان پس از اینکه این فدرال شده، این تفاوت و این شکاف بیشتر و بیشتر شده، به گونه ای که شما در این برخی از استانهای شمالی که فلمان هستن، اینها از لحاظ اقتصادی در سطح کشوری مثل آلمان، سوئیس یا ایسلند هستند. شما جنوبش که برید قسمت فرانسوی زبونش، این استانهاش در سطح کشوری پرتغال و یونان هستند. یعنی شمالش ثروتمند در سطح ثروتمندترین کشوری اتحادیه اروپا، جنوبش در سطح فقیرترین کشوری اتحادیه اروپا. و این فدرالیسم بوده که این رو برحال تشدید کرده. در یک حکومت فدرال توزیع ثروت بسیار بسیار کمتر خواهد بود، و اتفاقا یک دولت ملی است که با خودآگاهی که از اون نقش ملی خودش داره، میتونه با ایجاد تبعیض مثبت این ثروت ها رو به گونه توزیع بکنه که بخش هایی که نیازمندتر هستند درش برحال سرمایه گذاری بیشتر بشه و ثروتمندتر بشه. در یک سیستمی که گیریم ایران فدرال بشه، بخشهایش که ثروتمندن بسیار ثروتمندتر میشن و بخشهایش که فقیر هستن مسلما بسیار فقیرتر میشن. این که ناکارآمدی جمهوری اسلامی رو ما بخوایم بندازیم گردن یک حکومت دولت ملی، نه همچین چیزی از اینا چیزی به نام دولت ملی رو قبول ندارن و ایران رو در همه زمینها به عقب‌ترین سطح خودش رسوندن. اما اگر ما بخوایم یک حکومت فدرال داشته باشیم، طبیعتاً شکاف‌ها بسیار بسیار، شکاف اقتصادی بسیار بسیار بیشتر میشه.
سپاسگزارم از شما. بله، پس تا اینجا من چیزی که دریافتم این که اولا به هر حال جداسازی به نوعی قومی یا تجزیه یا حتی فدرالیسم، این خودش مشخصاً یک نشانی از، حالا میشه گفتش که شاید بتونیم بگیم نژاد پرستی اگر ترم نادرستی به کار نبرده باشن، و از طرف دیگه حتی میتونه به فقر شدیدتر و توزیع نابرابر، در واقع ناعادلانه ثروت هم منجر بشه. جناب بشیرتاش، تقریبا 3 دقیقه به پایان برنامه ما باقی است. ما به هر حال توی این برنامه سعی کردیم روشنگری بکنیم در مورد این مفهوم، و به هر حال با توجه به گرایشی که دارید شما، شاید بیشتر تونستیم نکاتی رو مطرح بکنیم که معایب این سیستم رو معرفی بکنیم. اما به هر حال نگرانی هایی وجود داره در داخل کشور، مناطق محروم، مناطق مرزنشین، و اتفاقاتی که دقیقا خوب اشاره کردید که جمهوری اسلامی باعث شده. فکر میکنید که آینده ایران در سایه چه نوع حکومتی میتواند خواسته های مردمانی که شاید دور از پایتخت زندگی میکنند رو به خوبی برآورده بکنه، و اگر فدرال باشه چه تبعاتی برای مردم ایران خواهد داشت؟
اگر فدرال باشه، خلاصه بگم، ایران میره رو به فروپاشی، در حمام خون غرق خواهد شد، چون وقت زیاد نداریم در همین دو جمله بگم. ولی اگر ایران یک حکومت یک دولت ملی که خودآگاه باشه نسبت به هویت تاریخی و برحال تمدنی ایران، و در پی این باشه که ایران رو به جایگاه واقعیش برسونه، من با توجه به منابع عظیم معدنی و نفتی و گازی و بقیه چیزایی که داریم، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک بسیار مهمی که داریم، با توجه به اون آثار باستانی و اون جاذبه های توریستی که ما داریم با توجه به کرانه های خلیج فارس و دریای مازندران و اون برحال نقشی که ایران در این میان شرق و غرب داره و شمال و جنوب همینطور، و با توجه با تکیه بر اون نیروی انسانی برحال ایران، شما نگاه کنید بیش از بین 3 تا 4 هزار میلیارد دلار ایرانیان مهاجر در خارج سرمایه دارن، یعنی یه چیزی بیشتر از دو برابر نفتی که ایران در یک صد سال گذشته فروخته. ایرانیان با تکیه، یعنی یک دولت ملی با تکیه بر من این نیروی انسانی میتونه ایران رو جایگاه خودش رو دوباره برحال به دست بیاره، در میان به راحتی 10 کشور اول دنیا قرار بگیره. تمام ایران وجب به وجبش متعلق به همه ایرانیان خلیج کرانه خلیج فارس یا دریای کاسپین. این که جدا بکنیم خودمون رو محروم بکنیم طبیعتاً چیز ایدئالی نیست، ولی ایران میتونه یکی از قوی ترین نیرومندترین کشورهای جهان بشه اگر یک دولت ملی بر سر کار بیاد.
سپاسگزارم از شما آقای بشیرتاش که همراه ما بودین. این جمله رو از صحبت‌های شما و تاریخ پر افتخار کشورمون در واقع میسازم و وام میگیرم که سهم هر ایرانی از ایران به اندازه تمام ایران هست. به امید روزی که بتونیم این حقیقت رو به واقعیت تبدیل بکنیم. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه چالش. تا برنامه دیگر در پناه یزدان ایران بمانید.